أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در بایسته های فقه اجتماعی بود. خدمت اعزه بایسته نخست رو به بحث نهادیم پیرامون پیشفرض های کلامی که اساساً حیات فقه اجتماعی در گرو اصلاح رویکرد کلامی فقیه. همواره فقه متکی به کلام است و طبیعتاً هر فقهی بر پاره از گزاره‌های کلامی استواره که در بسیاری از موارد این گزاره‌ها پنهانند و در سطح ارتکازی ذهن فقها حضور دارد. اما بایسته دومی که برای فقه اجتماعی می شود برشمرد مربوط میشه به رویکرد، به رویکرد اجتماعی، رویکرد اجتماعی فقیه در دو عرصه فهم متون و فتوا، در دو عرصه فهم و فتوا. این بایسته دومی است که بسیار مهمه. برای فقه اجتماعی فقیه محتاج به اصلاح رویکرده. رویکرده متناسب با فقه اجتماعی، رویکرده مبتنی بر نگاه جامعه محور، کلان محور، نظام واره و پیوسته است. بخوام الفاظ رو کنار هم بچینم تا مرادم در بیاد، بعد اینجور قطار کنم: جامعه محور، کلان نگر، نظام واره و به هم پیوسته. اینها حتما باید در کنار هم باشد تا اون رویکرد مناسب فقه اجتماعی فراهم بشه. خب توضیح بدم خدمت اعزه. اشاره کردیم که رویکرد فقهی اجتماعی در دو عرصه، در دو عرصه باید دنبال بشه: در عرصه فهم و در عرصه فتوا. در عرصه فهم یعنی در عرصه فهم متون و نصوص شرعی، در عرصه فهم متون و نصوص شرعی باید بر پایه ارتکاز جمعی و بر محوریت جامعه به فهم متون پرداخت. به تعبیر دقیق تر به بازخوانی و بازشناسی متون پرداخت. و این نکته بسیار بسیار مهمی است که میتواند در نحوه فهم و خروجی تلاش فقیه در مسیر فهم کاملا مؤثر بیفته. خب در سنت اجتهادی فقها ما معمولا اکتفا می شود به ظواهر لفظی متون که مبتنی بر دلالات وضعی و سیاقی است. ظواهر لفظی متون که مبتنی بر دلالات وضعی و سیاقی متونه. به تعبیر دیگر در سنت اجتهادی رایج حوزه بیشتر به دلالات مقالی اکتفا میشه، بیشتر به دلالات مقالی، اون چه که از صنف قول به حساب میاد. و حال این که باید بر اساس ارتکازات عرفی، بر اساس فهمی که یک جامعه به ارتکازات خود از متن دارد، به گود فهم وارد شد. به گود فهم وارد شد. اینجاست که گاه نیاز است فقیه دست از دلالات مبتنی بر ظاهر لفظ بکشه ورای ظهورات لفظی که از سنخ مقالند، به کشف ظهورات حالی و مقامی بپردازد، به کشف ظهورات مبتنی بر قرائن حالی و مقامی. حالا در طی مباحث آتی کم کم روشن میشه. قطعی طبیعی است که این عبارات برای دوستان من نامعنوس و شاید گنگ باشه، لیکن در طی مباحث آتی با توضیحاتی که تقدیم خواهم کرد ابهامات به حول قوه الهی برطرف میشه.
استاد باشید، بحث بازخوانی و بحث فهم و استنباط رو فرمودید. فقیه مثلا این جایی از اصل استفاده میکنه، یه جایی مثلا از تبادر استفاده میکنه. این تشخیص این توی اون موضوع فقهی یا موضوع اصولی چجوریه؟
ببینید طبیعتاً بازخوانی و بازشناسی متون مربوط میشه به استنباط مبتنی بر امارات، نه استنباط مبتنی بر اصول عملیه. در استنباطات مبتنی بر امارات هست که فقیه میتونه با بازخوانی متون و بازفهمی اونها به دلالات نوینی برسد. و دلالات نوینی با وجود دلیل دیگر حاجتی به اصل نیست. رو این جهت در عرصه امارات توصیه ما همینه که فقیه با روی کرده جمعی، با روی کرده اجتماعی به متون مراجعه کند و اون چه که فهم جامعه از خطاب هست و معیار قرار بده. و نکته که اینجا حائز اهمیت و توجه این است که هرچه فقیه بتواند جامعه مخاطب نصوص رو بهتر بشناسد، جامعه مخاطب نصوص رو فهم جامعه محور سلیمتری خواهد داشت، فهم جامعه محور سلیمتر و صحیحتر. مرحوم شهید سعید صدر اعلی الله مقامه الشریف در باب فهم اجتماعی متون مطلب خواندنی دارن که همینجا دوستان رو بهش حواله میدم. مرحوم شیخ محمد جواد مقنیه اعلی الله مقامه الشریف تألیفی مبسوط در فقه داره به روش نوین و با قلم روان تحت عنوان فقه الامام صادق. فقه الامام صادق مرحوم مقنیه با شهید سعید صدر رفاقت داشت و البته از حیث سنی بزرگتر بود. دوره کتاب خود رو به ایشون هدیه داد و از ایشون نظر خواست، نظر خواست پیرامون این موسوعه فقهی. شهید صدر مطلبی رو در تحلیل، در نقد این کتاب نوشتند که انصافاً خواندنی است. تعبیری که ایشون به کار برده با موضوع بحث ما انطباق تام و تمام داره. دوستان میتونن بر پای همین تعبیر دنبال بکنند مقاله مزبور رو در فضای مجازی. عنوانش این الفهم الاجتماعی للناس، الفهم الاجتماعی للناس، که ایشون در این قسمت به شکل کوتاه به سان مقدمه‌ای بر کتاب مزبور مطالب بسیار بسیار مهمی رو ذکر می‌کنند که می‌تواند به کمک ما بیاد در فهم اجتماعی متون که محور بحث همینه که ماست. من از این فرصت محدود استفاده میکنم به چند نکته کلیدی از آنچه ایشون اینجا فرمودن اشاره میکنم، تفصیلش انشاءالله در موضع خود. ایشون در ابتدای امر تأکید میکنن که عمیقا فرق است بین مدلول لغوی لفظی نص و مدلول اجتماعی آن و تأکید میکنن که در روش فقها، در سیره رایج فقها ممکن است به دلالات اجتماعی اعتنا بشه، اما در امتداد دلالات لفظی لیکن نکته این است که گاه اساساً دلالت اجتماعی در تعارض با دلالت لفظی نص، و از نگاه شهید سعد این دلالت اجتماعی است که باید معیار فهم قرار بگیره. ایشون به طور شاخص از عنوان مناسبات حکم و موضوع استفاده میکنند. مناسبات حکم و موضوع مبحثی است که در مجموعه حلقات هم به شکل محدود بهش پرداخته شده. ما هم در لابلای مباحث هر از گاهی به مناسبت از آن یاد کرده ایم و پیرامونش صحبت نموده ایم. مناسبات حکم و موضوع در واقع ناظر است به ارتکازاتی که عقلا پیرامون تناسب میان یک حکم و موضوع آن دارند. ارتکازاتی که عقلا پیرامون تناسب میان یک حکم و موضوع آن دارند، بر اساس ارتکازی که از مناسبت یک حکم با یک موضوع دارند ممکن است گاه دائره موضوع رو از آنچه که مدلول لفظی اقتضا دارد فراتر ببرند و گاه ممکن است از آن فروتر ببرند. یعنی گاه ممکن است موضوع دلیل را اعم از مدلول لفظی آن فهم کنند. کیا؟ مردم، اجتماع. و گاه ممکن است موضوع دلیل را جزئی تر، محدود تر از مدلول لفظی آن فهم کنند. اینجاست که میان مدلول اجتماعی و مدلول لفظی تفاوت. خود ایشون دو مثال میزنه، که هر دو مثال ناظر به فرضی است که مدلول اجتماعی وسیع‌تر از مدلول لفظی فهم شده، بر پایه مناسبات حکم و موضوع. مثال اولی که ایشون میزنند زیر مجموعه بحث حیازت، میفرمایند مثلا اگر شارع مقدس بگوید هر کس خشبی چوبی را حیازت کند مالک آن است، عرف از این خطاب چی میفهمه؟ آیا مملکیت حیازت رو حسب مدلول لفظی محصور میکنه به خشب؟ حیات، بلکه ورای این فهم میکنه. هر چیزی را از مباهات اصلیه تحت قاعده مملکیت حیازت میبره. یعنی فرد لازم نیست حتما از جنگل مثلا چوب جمع کنه تا مالک بشه. اگر از بیابان سنگ جمع کرد، عرف بر اساس همون خطابی که موضوع لفظیش چوبه، پیرامون این سنگ ها هم حکم میفهمه. به همین روشنی اگر از کنار دریا صدف جمع کرد، راجع به این هم از همون خطاب مربوط به خشب حکم مملکیت حیازت میفهم. ببینید مدلول اجتماعی کل مباهن اصلی میشه، هر چیزی که تحت تملک بنی بشر نیست، مدلول اجتماعی اینه، در حالی که مدلول لفظی خصوص خشب. مثال بعدی که ایشون میزنه مربوط میشه به بحث تنجیس. اگر فرض بگیریم در خطابی، در روایتی، در حدیثی امام سخن از تنجس لباس به ملاقات آب نجس به میان آوردند، که اگر کسی لباسش به آب نجسی ملاقات کرد باید اون رو بشوره. مدلول لفظی این خطاب محدود به ثوبه، به لباسه. من اصاب ثوبه ما ان نجسن مثلا فلیجب ان یغسله. لیکن عرف حکم مأخوذ در این خطاب رو در دائره ای ورای لباس، در موضوعی ورای لباس فهم میکنه، در موضوعی ورای لباس. راجع به هر چیزی، هر چیز به ذات پاکی که با آب نجس ملاقات کرده است حکم تنجس میکنه، یعنی اون منجسیت آب رو محدود به ثوب نمیکنه، بلکه به هر شیء ملاقی تعمیم میده. اینجاست که مدلول اجتماعی اوسع از مدلول لفظی است. البته گاه مناسبات حکم موضوع ممکنه به نفع تضییق و نه توسعه، به نفع تضییق موضوع تمام بشه و نه توسعه آن. به این نکته هم دوستان دقت بکنن. خود مرحوم شهید سعید سعد در مجموعه حلقات برای این بعد قضیه اینجور خاطرم هست مثال میزنند که وقتی مولا بگه اغسل ثوبک من البول، ممکنه ما در ناحیه ثوب به ارتکازات عرفی قائل به توسعه بشیم، اما در ناحیه غسل که متعلق اغسل به حساب میاد قائل به تضییق میشیم. غسل یعنی شستن، شستن انواع گوناگونی داره، میشود با آب شست، میشود با گلاب شست، میشود با نفت شست، با گازوئیل شست، با خیلی چیزها میشود شست. غسلی که در اینجا مورد اشاره است به ارتکاز عرف محدود در غسل بالماء، همین یک نه. حالا مثال عرفی روشن‌تر بخوام براتون بزنم که در جامعه خودمون هم بالعیان قابل لمسه، پدر به شما بگه این پارچه‌ها رو آب کن بذار سر سفره. خب آب چی؟ آب شیری که شوره، یا آب تصفیه کنی که شیرینه؟ دو جور آب هست حداقل، یا نه اصلا آب جوب، آب لجن جوب که فاقد خصوصیات بهداشتی است. اگر شما از پدر سوال بکنید احتمالاً مؤاخذه میشید، چون او به ارتکاز عرفی شما اکتفا کرده. از مناسبت حکم و موضوع پی میبرید که اینجا موضوع آب شربه، آب شیرین تصفیه شده است، نه آب شور شهری یا آب چرکین جوی مثلا. ناخودآگاه تضییق میکنید کار، چون حکمی که اینجا هست نهادن آب بر سر سفره تناسب با آب شرب داره به ارتکاز عرفی. ایشون مشخصا از این موضوع، از بحث مناسبات حکم موضوع یاد میکنه. من اونی که میخوام خدمت عزیزه در اینجا بگم ورای اون چیزیست که شهید سعید صدر علی الله مقامه الشریف در محدوده مناسبات حکم موضوع بیان داشتند. در محدوده مناسبات حکم موضوع فرمایش ایشون فرمایش متینی است که صرفاً به دوال مقالیه نباید اعتنا کرد و باید به قرائن مقامیه هم توجه نمود، به قرائن حالیه هم اعتنا داشت. منتها مطلب در مناسبات حکم و موضوع به سان یک مصطلح جا افتاده در علم اصول محدود نمیشه. ممکنه قصه خیلی فراتر از این باشه که بخواهد فقیه در عرصه فهم متون اعمال کنه. ممکنه اصلا فهم اجتماعی نص اقتضایی ورای مناسبات حکم موضوع داشته باشه، به تعریفی که حقیر عرض میکنه. من خودم حسب تجربه شخصی پاره از مطالعات خاص رو در فهم اجتماعی متون مؤثر میبینم. مطالعات تاریخی به معنای جامعش، مطالعات باستانشناسی مربوط به عصر و مکان، مربوط به زمان و زمینه نصوص، مکان صدور نصوص، مطالعات مردم شناسی، مردمان عصر نصوص که یک شاخه است از علوم روز تحت عنوان مردم شناسی یا جمعیت شناسی، می شود فاکتورهای دخیل در فرهنگ مردم عصر صدور نصوص رو بر همین اساس شناسایی کرد و به کلیت فرهنگی و به تعبیری به اون پارادایم جامعی که در زندگی خود معیار قرار می دادند رسید. وقت بر اساس همون به فهم متون پرداخت. این نکته بسیار بسیار حائز اهمیتی است که نمونه‌های متعددی رو می‌شود اینجا برشمرد. حتی در مورد متونی که به نظر میاد هیچ ربطی به فقه جمعی، فقه اجتماعی نداره و ناظر به احکام فردی شخصی است. این جور مطالعاتی که مربوط میشه به تاریخ، به سبک زندگی و فرهنگ مردمی عصر صدور بسیار بسیار راهگشاست در حل ابهامات فهمی احادیث و برطرف سازی تعارضات حاکم بر نصوص. تعارضات حاکم بر نصوص یکی از راه‌های قوی همینه. مثلا ممکن است در احادیث تعبیر قدح آمده باشه، تعبیر ابریق آمده باشه، طبق آمده باشه، احکامی که مربوط به مثلا نجاسات و طهارات. خب باید فقیه بشناسه این ظروفی که برای سرو غذا یا پخت غذا استفاده می شد دقیقا چه بودند، چه سایزی داشتند، از چه جنسی بهره‌مند بودند. اینجاست که بهتر می تواند درک از نصوصی پیدا کند که این واژگان درش مأخوذه. بهتر میتواند. نکته ای که اینجا حائز اهمیت این است که شما باید جامعه مخاطب نصوص رو تحلیل کنید و این ورای بحث مناسبات و حکم موضوعی است که شهید صدر علی الله مقامه الشریف مطرح میکنه. ورای اون ممکن است با عنایت به جامعه مخاطب برداشت فقیه کاملا متفاوت باشد از برداشتی که حتی مردمان عصر صدور بر اساس ارتکازات عرفی خود، بر اساس مناسبات و حکم موضوع از نصوص دارند. ممکن است برداشت فقیه متفاوت باشد و او قانع شود که به این برداشت متفاوت با مردم عصر نزول، عصر صدور فتوا بده. یک نمونه شاخص خدمت اعزه مطرح بکنم. پیرامون تمثیل، نصوصی که در مذمت و تحریم تمثیل آمده است، تمثال سازی، تصویرگری، که حالا اگر بدون حجم باشه بهش میگیم نقاشی، با حجم باشه بهش میگیم مجسمه سازی. خب روایاتی در این حوزه هست که من نمونه هاش رو خدمت عرضه بخوام قرائت بکنم. یکیش همین حدیثی است که در وسائل الشیعه آمده، جلد 17 صفحه 297 و 8، حدیث نهم 297 و 298. حدیث معروفی است از نبی اکرم: من صور صورتا عذب و کلف ان ینفخ فیها ولیس بفاعل. هر کسی که صورتی تصویر کند تعذیب میشه و مکلف میشود که در این بدمد و حیات ببخشد، و حال اینکه چنین کاری را نمیتواند بکند، ولیس بفاعل، کننده چنین کاری یعنی حیات بخش نیست. خب این نص معروف نبوی دلالت میکنه بر تحریم هر گونه تمثال. اینجا نهایت کاری که مناسبات حکم موضوع بکنه این است که تمثال و صورتی که در حدیث هست رو محدود بکنه به صورت ذروح، به صورت ذروح که ازش تعبیر میکنن به تمثال. تمثال به صورت ذروح گفته میشه. نهایت اینه، بر اساس مناسبات حکم موضوع از اون صورتی که نبی اکرم بر حسب این حدیث فرموده اند موضوع رو زیقتر نهایت فهم بکنه و محدود کند به صورت ذروح. از این جهت صورت اشجار مثلا خارج از مذمت نبوی محسوب بشه. نهایت اتفاقی که بر اساس آنچه شهید صدر فرمودند رخ بده همینه. اما نکته‌ای که من میخوام بگم این است که شما وقتی فرهنگ مردم اون مقطع رو بازخوانی کنید و شرایط اجتماعی جزیره العربی که مهد اسلام بوده است و مورد مداقه قرار بدید و خطری که دیانت مردم رو تهدید میکرد رو با دقت بازشناسی کنید، متوجه خواهید شد که قصه تصویرگری در مقطعی که با مذمت نبی اکرم و ائمه اطهار مواجه بود تأثیرات خطیری در حوزه دینداری داشت، تأثیرات خطیری در حوزه دینداری داشت. مردمی بودند که به اقتضای زمانه خود و به اقتضای محیط پیرامون خود استعداد انحراف مذهبی رو بسیار داشتند. پیشتر بت پرست بودند، در اطراف هم ایران بود و روم، و هر دو هم دیانتی داشتند مبتنی بر همین تمثال ها. اگر بت پرست هم نبودند، یکی از ادوات رایج عبادی، یکی از ابزارهای عبادتشون تماثیل بود. خیلی الان هم مسیحیت هم مجسمه های فراوانی داره از عیسی مسیح و مریم، مریم مقدس علا نبینا و آله و علیهم السلام، و هم نقاشی های فراوانی در کلیساهاشون هست. و اساسا راهبه های مسیحی که از هنرهایی که مقدس می شمردن همین هنر مجسم سازی و نقاشی بود، از دیرباز این چنین بودند. لذا قصه تصویرگری، صورت سازی می تونست خطرات مذهبی به دنبال داشته باشه و مردم تازه مسلمان رو به عهد بت‌پرستی یا شرک ببره. به این جهت می شود این مذمت‌ها رو ناظر به زمان و زمینی شمرد که تبعات خطرناک مذهبی داره. تبعات خطرناک مذهبی، شرک و انحراف مذهبی رو به دنبال داره. وقت شما اگر با همین رو کرد، یعنی با شناخت فرهنگ مردم اون عصر، با شناخت وضعیتی که موضوع مورد اشاره نست در مقطع صدور خود داشت، به بازخوانی نصوص بپردازید، میتوانید قرائنی به نفع همین برداشتی که عرض کردم به دست بیارید. در همین کتاب وسائل الشیعه اگر دوستان نگاه بکنند سایر احادیث رو، میتواند خیلی راهگشا باشه در اونچه که من مستند کردم به حدیث شریف، این که این مذمت‌های نبوی ناظر به تمثالی است که بخواهد خطر انحراف مذهبی رو به دنبال داشته باشه. نگاه بکنن دوستان وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 308، حدیث 1 به بعد رو بتونید رصد کنید. جلد 5 صفحه 308 میگه از امام باقی سوال کردم که یجلس الرجل علی بساط فیه تماثیل، طرف روی گلیمی می نشیند که درش تماثیل تصاویر ذروح هست. امام پاسخشون لا بأسه، منتها محذوف از ادامه فهمیده میشه، یعنی استدلال میارن بر این که اشکال نداره. فرمایان الاعاجمو تعظمو و انا لنم تهنو لنم تهنو. اعاجم یعنی عجم ها این تماثیل رو احترام میکنن، لذا من شدن، اما ما اونها میشینیم، اینها رو پستشون میکنیم، خارشون میکنیم. بذار اشکالی نداره، نشون بده فرهنگ مردم در نسب و حفظ تمثال کاملا ملحوظه. یا حدیث دیگری، حدیث دوم در همین صفحه از ابو بصیر به نقل از امام صادق، میگه سوال کردم سألتو عن الوساده یعنی بالش و البساط گلیم یکونو فیه تماثیل، فقال لا بأس بهی یکونو فی البیت، یعنی اشکال نداره که در خانه باشه. قلتو التماثیل، اینا تماثیل دارن، صورت دارن، این تعجب میکنه راوی. فقال کل شیء یوتع فلا بأس به، هر چیزی که مورد وعتی قرار بگیره، این هر چیزی که زیر پا قرار بگیره، زیر پا پاکوب بشه، اشکال نداره، این تعظیم نشه طور نیست، چون خطر انحراف مذهبی دیگه از بین میره. هیچ کسی نمیاد ادوات عبادت خود رو زیر پا بنهد. مشابه همین حدیث 4 هست که اون هم خواندنش جالبه و میتونه راهگشا باشه. تأکید میکنند انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر، اون تمثالی مکروه و ناپسنده که بخواد بر دیوار نصب بشه یا به سریر. سریر تخت‌های فاخر گفته می‌شد، معمولاً تخت پادشاهی که با تمثال‌های برجسته مزین می‌شد. می‌فرمایند که اونی بد از تماثیل که بخواهد به دیوار نصب بشه یا بر روی تخت مثلا سلطانی بنشیند که حالت تعظیم پیدا کند و زمینه انحراف مذهبی را فراهم آورد. سلاطین قدیم برای اینکه دعوی خدایی خود رو یا نیابت خود از خدای رو تثبیت بکنن، از اینجور اشکال وحشتناک و عجیب و غریب روی تخت هاشون رسم میکردن تا یک هیبتی به تخت پادشاهی خودشون بدن، اینو تعظیمه. اما خب بفرماین ما یبسط منها و یفترش و یوتع لابس، اگر چیزهایی باشه که پهن میشه زیر پا، فرش میشه، پاکوب میشه، اشکال نداره، یعنی حرمتی براش قائل نیستید که بخواهد دقدق ساز مذهب باشه. میبینید که فهم اجتماعی اینجا خیلی مؤثره در نوع برداشت. یعنی فقیه حسب مدلول لفظی، همین که حدیث اول رو دید، باید بگه هر کس تصویر صورتی کند کار حرامی انجام داده، به حسب اون وعید عذابی که نبی اکرم در حدیث مورد اشاره داده است، حسب مدلول لفظی و لغوی. اما وقتی که فهم اجتماعی خودش رو مبتنی بر مطالعات تاریخی و باستانی و مردم شناسی به خدمت حدیث بگیره، میبینید که چیز دیگری رو برداشت میکنه، با خروجی دیگری از دل این نصوص بیرون میاد. و این جهت فهم اجتماعی بسیار بسیار مهمه در عرصه فقاهت جامعه محور یا به تعبیری فقه اجتماعی. بله دیگه، عرض کردم با این جور مطالعات تعارض میان خیلی از نصوص هم برطرف میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.